بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک الفطرة السلیمه هست، در تحقیق معنای معاد جسمانی روحانی به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، قسمتی از این مبحث شریف را تحقیق کردیم بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شریف. ادامه مطالب شریفه هست. می فرماد که در انتهای فصلی که در مجلس قبل تحقیق کردیم، چون مطلب یک مقدار مطلب دقیق بود و احتیاج به دقت بالاتر داشت، انشاءالله مجدد مطلب را می خوانیم و ادامه تحقیق را انشاءالله ادامه خواهیم داد. می فرمان بزرگوار علالله مقامه: و اما صفت عوده ها الى مبادی ها علا نهج الاجمال. ترجمه عبارات را می خوانیم، چون قبلا عبارات را خواندیم. می فرماد اما صفت عوده ارواح به مبادی خودشون بر نهج اجمال، چون انشاءالله در ادامه مطالب در فصل‌های بعد وارد در تفاصیل خواهند شد. پس همانا خدای سبحانه خلق کرد، اول آنچرا که آفرید عقل بود. خدای سبحانه اول آفریده را عقل آفرید، سپس فرمود به عقل که اقبل، بیا بالا. فاقبله، پس آمد به سوی خدای متعال، آمد بالا، اقبال کرد. سپس به عقل فرمود ادبر، نازل شو، پایین برو، ادبار کن. پس عقل هم ادبار و امتثال کرد تا این که نازل شد به غایت دوری، و این بعد و دوری غایتش همین دار دنیا هست که دار بلا و دار آزمایش باشه. پس نازل شد به سوی خاک، پس نورش خاموش شد و روشناییش برطرف شد، در خاک نور عقل خاموش شد و مرد بعد از حیات اول خودش. و این هست قول خدای سبحانه چطور چگونه کف می‌ورزید به خدا در حالی که میت بودید، پس خدا شما را زنده کرد. سپس نداء دوم از جانب خدا صادر شد، نداء اقبل دوم. یک اقبل در مقام اول که می‌فرماند مقام تکوین، این اقبل در مقام تشریع است. و این ندای اقبل بیا بالای دوم غیر از ندای اول هست. پس همانا ندای اول کانی انوجادی بود و این ندای دوم ندای شرعی امتثالی هست. پس عقل بالا آمد به سوی مبدأ خودش، از اون غایت و نهایت بعدی که در اونجا قرار داشت. می فرماد که از غایت بعدش در مقام خاک رسید به مقام کیلوس، یعنی هضم درون معده که به شیره معده کیلوس گفته میشه، و رسید به مقام کیموس، یعنی لطیفتر شد تا اینکه داخل در کبد تبدیل و آماده برای تبدیل به خون شد. و سپس رسید به مقام نطفه، و سپس رسید به مقام علقه، و مقام مزغه و مقام عظام و مقام لحم، اکساء لحم و مقام حیات. بعد از اینکه جنین دوران علقه تا دوران اکساء لحمش به پایان میرسه، از دوران نطفه، علقه، مزغه، عظام و اکساء لحم، در جنین قلب متکون میشه و حیات حیوانی به این جنین تعلق میگیره در حدود سنین 4 ماهگی در دوران جنینی. سپس به مقام درک و ادراک رسید، یعنی متولد شد، نفس ناطقه قدسی برش تعلق گرفت، به مقام بلوغ، مقام طلوع عقل رسید و مراتب خلقتش را طی کرد. ثم مفارقا بعد تخلل آلات البدن، بعد تخلل آلات البدن، و بعد هم اجلش رسید، این نظام بدن، قوام بدن از هم پاشیده شد و روح تعلقش را از بدن برداشت. بعد از این مقام می‌فرماد که بزرگوار علی الله مقامه، پس در عالم برزخ به سیر خودش ادامه داد. پس در عالم برزخ هست تا وقت نفخ صور. پس می باشد در مقام ماده و سپس می میرد در مقام طبیعت، چون از عالم نفس تا عالم جسم این عوالم را بایستی طی کنه، یعنی از این عوالم بایستی عرض بگیره، بایستی لباس بگیره تا بتوانه در این عالم درک کنه، عالم طبیعت، عالم ماده، عالم مثال و عالم جسم. وقتی که جسم عرضیش را کنار میگذاره، در اینجا در عالم مثال بایستی که مراتب اعراض مثالی و مادی و طبعانیش را هم ازش بگیرن، تصفیهش کنن. مرتبه مادی و طبعانی میفرماد که در وقت نفخ صور هست. در نفخ صور در مقام طبیعت میمیره، یعنی این عرض را هم بایستی که از این عرض هم، از این حالت هم بایستی که بالاتر به مقام تخلصش برسه. سپس مفارق میشه بعد از تخلل، یعنی بعد از هم پاشیدگی آلات برزخ، بعد از این که بدن برزخی، قالب برزخی او از هم پاشید، بنیادش خراب شد، اون موقع وقت انتقال او هست به حالت تخلص، به حالت خالص بودن، به عالم آخرت. پس می باشه در عالم نفوس که همین عالم آخرت هست، که ابتدا در مقام نزول به این عالم اطلاق عالم زر میشه و در مقام صعود در انتها برش اطلاق عالم آخرت میشه. پس عالم نفوس همون عالم زر هست در مقام نزول اجمال، و عالم آخرت هست در مقام صعود و تفصیل. میفرما سپس میمانه در آنجا و صعود میکنه تا برسه به رتبه روح ملکوتی، و صعود میکنه تا برسه به رتبه عقول، و صعود میکنه تا برسه به رتبه‌ای که از این رتبه هست بدء در مقام کون، که رتبه فؤاد باشه، از رتبه عقل صعود کنه برسه به رتبه فؤاد، که بدء کونی از این رتبه فؤاد هست، رتبه حقایق، و صعود کنه تا برسه به رتبه اسم، سپس صعود کنه تا برسه به رتبه مسما، سپس صعود کنه تا برسه به اون مقامی که برای ما اذن ذکر اون مقام داده نشده دیگه، یعنی بیشتر از این ما معزون نیستیم که بیانش کنیم، و انشاءالله به شرحش بنابر شرح مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام خواهیم رسید. ولیکن اینجا استدراک میکنن بیانشون را برای اینکه شخص اشخاص به خصوص اشخاص مبتدی از بیان بزرگوار علی الله مقامه انحرافات صوفیه را استخراج نکنن، از بیان بزرگوار به اون گمانهای باطل تصور نکنن، کلامشون را استدراک میکنن، یعنی توضیح میدن که یک موقع شخص ذهنش منحرف به اون سمت نشه. میفرما لکن، اما میگویم که صعود میکنه تا به اون جایی که نهایت نداره و با این وجود با ازل متحد نمیشه، یعنی از مقام خلقی، از رتبه خلقی خارج نمیشه، چنان که متصوفه خذلهم الله، خدا اونها را خذلان کنه، یک همچو گمان باطلی کردن. پس همانا حادث یعنی مخلوق، لم یبدع من القدیم، مخلوق از ذات خدا نشأت نگرفته، مخلوق از ذات خدا، از العیاذ بالله، تکی از ذات آفریده نشده، از ذات خدا نشأتی در اونجا ذکری نداره، لم یبدع من القدیم که بخواد به ذات خدا برگرده، از ذات خدا نبوده که بخواد به ذات خدا برگرده، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. دیگه وقتی که انشاءالله عبارات را محکم با دلائل و براهین قطعی انشاءالله اخذ کنیم، دیگه جاهایی هم که خواستن بعضی از افراد صاحب عقاید منحرفه در اونجا بخوان چنگ بند کنن، انشاءالله شخص زود جواب اونها را خواهد داد. مثلا بگین قول شریف، آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون، بخواد اینجور معنا کنه مثلا از ذات خدا ما آفریده شدیم، متولد شدیم، به ذات خدا هم برمیگردیم، ما جوابش را چه میدیم؟ لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. پس این انا لله و انا الیه راجعون به اون معنایی که بخوان که درش الحاد بکنن به اون معنا تعبیر نمیشه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس برمیگرده به اونجایی که از اونجا آفریده شده، نه به ذات خدا، به ذات خدا بر نمیگرده چون از ذات خدا آغاز نشده. یا بالخلقه الیکم و حسابهم علیکم، بازگشت خلق به سوی شما آل محمد هست علیهم السلام، بازگشت خلق به خلق خدا هست نه به ذات خدا، و حساب خلق هم بر شما آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، که در زیارت جامعه کبیره میخوانیم، و تفسیر همین آیه شریفه هست ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، دقیقا همین آیه شریفه را تفسیرش را در زیارت جامعه کبیره میخوانیم، ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. بعد میفرمان که کلما وضعت لهم حلما رفعت لهم علما، حدیث هست، این متن حدیث هست، یعنی به همون اندازه که عقل آفریدیم، فهم آفریدیم، به همون اندازه که ظرف قرار دادیم، به همون اندازه هم مظروف قرار داده میشه، به همون اندازه که فهم عطا کردیم، به همون اندازه هم علم عطا میکنیم، ظرف متناسب با مظروفش هست، خلق انتهاش به خلق برمیگرده، خلق آغازش و پایانش به خلق برمیگرده که احادیثش را ذکر میفرمان، لیس لمحبتی غایت ولا نهایه، برای محبت من غایت و نهایتی نیست، یعنی خدای متعال در ملک خودش هرچه را که آفرید، انسان را که در عالم بقا آفرید بی انتها، انسان را نعمت میده برای محبت الهیه، برای جود خدا، فضل خدا، کرم خدا انتها و غایتی نیست، ولی انتهى المخلوق الى مثله، مخلوق آخرش باز به مخلوق برمیگرده، مخلوق اگر بی انتها هم ترقی بکنه، بی انتها هم در محل محبت خدا واقع بشه، باز از رتبه خودش خارج نمیشه. و الجه و طلب الی شکله، و هر طلبی شکل خودش را مثل خودش را میطلبه، هر چیزی مثل خودش را، به نوع خودش را، به سنخ خودش را همنشین هست و قرین هست و طالب هست و درک میکنه. الطریق و مسدود و طلب و مردود، راه بسته هست. این هم متن حدیث از امام علیه السلامه، راه بسته هست و طلب کردن خدا مردود هست. خلق راهی به سوی خدا نداره مگر به واسطه محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. این متن حدیث عبارتش همین عبارت هست: الطریق و مسدود و طلب و مردود، بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، بنا عبد الله لولانا ما عبد الله. بعد می فرماد که بیان این مطلب انشاءالله خواهد آمد و همانا بهش جنت، چنان که روایت شده ادنای جنت، پایین تر مقامات جنت، مقام لذائذ، مقام طعام هست، و اعلای جنت مقام علم هست. ادناش مقام طعام هست و اعلاش مقام علم. البته این عبارت ظریفی هست، به اونجوری که در ذهن ما معنا متبادر میشه مقصود بزرگوار علالله مقامه نیست، چون بهش طعامش هم علمه. حالا چرا ادناش را تعبیر به طعام میکنن، اعلاش را تعبیر به علم؟ انشاءالله به تحقیقش خواهیم رسید، ولی منظور از طعام این طعام عرضی و این لذت حیوانی دنیوی نیست، بلکه این طعام همون طعام علمه. فلینظر الانسان الی طعامه، فرمودن ای الی علمه. پس منظور از طعام علمه، ولی نسبت به علم بالاتر تعبیر به طعام میشه، نسبت به علم بالاتر تعبیر به دنیا نسبت به آخرت میشه. هم ادنای بهش علمه، هم اعلای بهش علمه، ولی اون علم پایین نسبت به علم بالا، وقتی که نسبت میگیرن در بین این دو درجهی که از هم تفاوت دارن، نسبت طعام به علم میدن، نسبت پایینی به نسبت بالایی میدن. در حدیث قدسی هست که وقتی که ملتزم میشن، متلذذ میشن اهل بهشت به خوردنی ها و آشامیدنی هاشون، لذت میبرن اهل جو و سمت، یعنی اهل گرسنگی و سکوت، یعنی اهل روزه، به کلام و به مناجات من. پس اینها گفتیم در مقام مآکل و مشارب، مآکل و مشارب هست، ولی نه از نوع جسمانی عرضی، از نوع حقیقی. جسم اونجا جسم اصلی هست، جسم حقیقی هست، از این جور عرضی دنیوی نیست. پس این مجمل قول هست در معنای عود، و چاره نیست از بیان این مطلب بر نهج حکمت، برای اینکه ابناء حکمت از وصول به حقایق محروم نباشن، محروم نشن. اینجا این فصل شریف به پایان میرسه. خب عرض کردیم در مجلس گذشته در شرح این بیان شریف که بزرگوار علالله مقامه فرمودن در خطاب به عقل که دو ندا آمد، دو نوع ندا، یک ندا ندا کونی و یک ندا ندا شرعی، ندا کونی و ندا شرعی. ندا کونی در مقام حکمت، وقتی گفته میشه ندا کونی، منظور همون آفرینش و آفریده شدن هست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آیه قرآن میفرماد این هست و جز این نیست. وقتی که امر الهی اراده میکنه خلقت شیئی را، به اون میگه ان یقول له، یعنی بهش خطاب میکنه، بهش خطاب میکنه بشو و او هم ایجاد میشه. این خطاب خطاب لسانی دنیوی عرضی نیست، مثل خطاب های دنیوی، خطاب دنیوی عرضی نیست. و اینجا یک تحقیق خیلی لطیفی دارن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در معنای کلام شخص. کلام شخص در زیارت جامعه میخوانیم کلام و کم نور، کلام شما اهل بیت علیهم السلام نور هست. یا در حدیث مشاهده میکنیم که در روز قیامت خلقی در روز قیامت برای خلایق ظاهر میشه، در اوج بها، در اوج نورانیت، در اوج محل شگفتی واقع شدن برای عرصه اهل قیامت، از جذابیت، از نورانیت، از جمال، از کمال. و وقتی که از این خلق سوال میکنن که شما که هستی، نسبت به معرفت این شی، نسبت به معرفت این شخص، از معرفت این شخص سوال میکنن، در اینجا معلوم میشه براشون، بر اینها این معرفت آشکار میشه که این شخص نورانی در اوج کمال و جمال قرآن کریم هست. قرآن کریم به شکل یک شخص صاحب جمال و صاحب کمال ظاهر میشه. قرآن که کلام خدا هست، قرآن که کلام خدا هست، قرآن که قول رسول خدا هست صلی الله علیه و آله، کلام خدا از زبان حضرت صلی الله علیه و آله، انه لقول رسول کریم، این قرآن قول رسول کریم هست صلی الله علیه و آله. در معنای کلام که اینجا می‌فرماد به عقل گفتیم بشو و عقل ایجاد شد، کلام در همین دنیا هم کلام من زید، این هوای فشرده‌ای که از حنجره من خارج میشه و من این هوا را در حنجره خودم، در زبان خودم، در دهان خودم، با دندانهای خودم تخطیعش میکنم، تغییر شکل درش میدم، تأثیر درش میگذارم و این را به این حالت صوت از دهان خودم خارج میکنم، در حقیقت این صوت خارج شده، این هوای تغییر شکل یافته از دهان من، در حقیقت کلام من نیست. این در حقیقت کلام من نیست. این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقام اثباتش می‌فرمان. این را تجربه کردیم. شخصی اگر در یک فاصله نسبت به کوه قرار داشته باشه، دیدید وقتی که صدا منعکس میشه به سمت کوه، از کوه و منعکس میشه به شخص برمیگرده، شخص در یک معرض شیء بزرگ عظیمی قرار داده که صدا در نزد این شیء منعکس بشه، صدا میرسه، منعکس میشه، برمیگرده. وقتی که صدا به خود شخص برمیگرده، یک فاصله زمانی طی میشه. چه بسا شخصی در اینجایی که صدا از دهانش خارج شد شخص بمیره، داره این صدا به اون کوه برخورد میکنه، اون صدا بر میگرده. پس این صدا، این هوای فشرده شده، هوای تغییر یافته، در حقیقت کلام شخص نیست، چون نمیشه کلام شخص بدون شخص از خودش بقایی داشته باشه. اثر بدون مؤثر هیچ بقایی نداره، هیچ صرف اثر به واسطه مؤثرش هست، اثر مؤثرش را نشان میده، اثر حکایت کننده مؤثر هست، اثر بدون مؤثر هیچی. یا در این رعد و برقی که میشه، میبینیم در این رعد و برق، برق را مشاهده میکنیم، رعد و این صدا بعد از یک فاصله زمانی به گوش ما میرسه. پس کلام من زید در حقیقت این هوای تقطیع شده نیست. این هوای تقطیع شده مثل لوحی هست، مثل یک دفتری هست که کلامم را بر این می نویسم، کلامم را بر این ضبطش می کنم، ثبتش می کنم. و خدای متعال این دفتر را، این لوح را جوری قرار داده از حکمت خودش که این ثبت صدا، ثبت کلام من در این دفتر ماندگار نباشه. همینقدر شما صدا را میشنوید و این اثر در هوا محو میشه. اگر قرار بود خدا هوا را جوری می آفرید، این از حکمت های آفرینش هست. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه از حدیث مفضل می فرماند، به نظرم در حدیث مفضل هست این بیان عظیم، می فرماند امام علیه السلام در حکمت های آفرینش اگر قرار بود که این هوا مثل این دفترها که درش حروف را ثبت می کنیم بخواد حروف را محوش کنیم، پاکش بکنیم، احتیاج به پاک کن داشته باشیم، در این هوا اگر قرار بود صداها طولانی مدت ثبت بشه اصلا نمیشد انسان زندگی کنه. پر از سر و صدا، سر و صداهایی که در هوا معلق بود. پس میبینیم مثل دفتر این صوت را در هوا ثبتش میکنن، بعد هم پاکش میکنن. پس کلام من این لوح، این دفتری که درش کلمات را می نویسن، این کلام من نیست. کلام من اون ظهوری هست از ظهورات من که من زید در این ظهور به اسم متکلم ظاهر میشم. این کلام منه. کلام من اون ظهوری از ظهورات منه که من زید به اسم متکلم در این ظهور ظاهر میشم. پس قرآن را که در روز قیامت مشاهده می کنن، قرآن یک چیز جدا، یک حقیقت جدا از محمد آل محمد علیه السلام نیست. در حقیقت ظهوری از ظهورات محمد آل محمد علیه السلام را مشاهده می کنن به اسم کلام الله، به اسم المتکلم، المتکلم به کلام الله. این ظهور را مشاهده می کنن. کلام و کم نور، کلام این بزرگواران نور هست، به این جور حقیقت دار، به این جور تعابیر و معانی حقیقت دار هست. پس در اینجا که به عقل خطاب کردن بشو، این خطاب یک خطاب، یک کلام هوایی تختی شده نبوده. وقتی خطاب کردن بشو یعنی اراده کردن، یعنی در هویت این عقل، در اعلی مراتب این عقل مثال خودشون را انداختن. اینجا اراده کردن، به عقل خطاب کردن، ایجاد شد و عقل ایجاد شد. پس همین آفرینش، نفس آفرینش خطاب الهی در مقام کن هست. کن یعنی نفس آفرینش از جانب خدای متعال، از جانب امرالله، نه ذات الله. یکون یعنی این که این شیء ایجاد میشه. پس به عقل خطاب کردن ایجاد شو، عقل هم ایجاد شد. این میشه خطاب کونی، تعبیر آوردن خطاب کونی انوجادی، یعنی ایجاد شدنی. به عقل اقبال کردن، به عقل توجه کردن، خواستن عقل را بیافرینن، عقل هم طبق امر الهی، ایجاد الهی منوجد شد. این ندای در مقام کونه. ندا دوم، ندا در مقام شرع، ندا شرعی امتثالی. می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و همین بزرگوار که قبلا تحقیق کردیم، این اصل بسیار بسیار حائز اهمیتی است. مولود عالم غیب تا وقتی در عالم جسم تنزل نکنه، در این عالم جسم اکتساب نکنه، نازل نشه، مولود عالم غیب متعین نمیشه. مولود عالم غیب متکون، متعین، متشخص نمیشه. بایستی در اینجا نازل بشه، بایستی در اینجا ظاهر بشه. این یک نکته. پس بایستی در اینجا ظاهر بشه و وقتی که در اینجا ظاهر شد اون مولود متعین میشه. اصل بعد این هست، مولود عالم غیب به نفس خودش، به جوهریت خودش نازل نمیشه. مولود عالم غیب از عرصه خودش تنزل نمیکنه، هیچ شیئی عرصه خودش را فاقد نمیشه. هر شیئی که این شیء هست زید وقتی زید هست که زید باشه، در عرصه زید باشه. اگر زید عرصه خودش را خالی کنه دیگه زید نیست، یک شیء دیگری هست. پس مولود عالم غیب هیچ وقت به جوهریت خودش تنزل نمی کنه. تنزل در اینجا یعنی چه؟ این تنزل تعبیر هست. تنزل در اینجا یعنی برای این مولود بدنی می گیرن، آلاتی می گیرن، اسبابی می گیرن از جنس آدم های پایین تر و این مولود را متعلقش می کنن به این بدن که آثارش را از این بدن ظاهر کنه، که از این بدن و این آلات اکتساب کنه. این معنای تنزله. وگر نه، تنزل هیچ وقت به طور جوهریت به نفس خود اون شی صورت نمیگیره. این بسیار بسیار معنا و اصل خیلی مهمی هست. یکی از روش های ابطال صوفی علیهم اللعنه با تکیه بر این اصل شریف است. مولود آدم غیب از مقام خودش تنزل نمی کنه، به جوهریت خودش تنزل نمی کنه. خب برای اینکه این مولود در عوالم پایین تر اکتساب کنه، بایستی که در عوالم پایین تر برای این مولود عرض بگیرند، بدن بگیرند، بدن یا عرض بگیرند، که این مولود، مولود عالم بالا، از پس این عرض، از پس این بدن، از پس این عینک، از پس این سمعک بتوانه اکتساب کنه، ببینه و بشنوه. اصل بعد این هست که تفره در وجود محاله. تفره در وجود محاله یعنی چی؟ یعنی مولودی که در عالم نفس هست برای اینکه در عالم جسم بدن بگیره، عرض بگیره، از پس این بدن و عرض بتوانه اکتساب بکنه، به این بدن و عرض بتوانه تعلق بگیره، از عالم نفس تا عالم جسم 4000 سال راهه. 4000 سال راهه. یعنی چه 4000 سال؟ یعنی بین عالم نفس و عالم جسم 4 تا آدمه. سالها سالهای رتبی هست. برای اینکه از عالم نفس بیاد به عالم جسم نمیشه یک هو در عالم جسم ظاهر بشه. این خلاف حکمت خدا هست، خلاف روش الهی هست در آفرینش. بایستی از عالم جسم تا عالم نفس، از عالم نفس تا عالم جسم، اون آدمهایی که درش تنزل میکنه از اون آدمها برای خودش عرض بگیره. از عالم اول عرض بگیره، این عرض بر عالم دوم سوار بشه، عرض بگیره، باز این عرض اول و دوم بر عرض عالم سوم سوار بشن، بعد این عرض اول و دوم و سوم بر عرض عالم چهارم سوار بشن. اینجور میتوانه در عالم جسم ظاهر بشه. پس بایستی مولود عالم نفس یک عرض بگیره از عالم طبیعت، از عالم طبع، از عالم طبع یک عرض بگیره، از عالم ماده یک عرض بگیره، از عالم مثال، تا بتوانه در عرضی که از عالم جسم میگیره ظاهر بشه. پس مولود عالم نفس یک عرض طبعانی میگیره، یک عرض مادی، یک عرض مثالی و بعدش یک عرض جسمانی. تفره در وجود محاله. در اینجا مولود عالم نفس تنزل میکنه، میتوانه تنزل کنه در عالم جسم. پس در اینجا که به عقل خطاب شد، بایستی ادبار کنی در مقام تشریع، در مقام شریعت. یعنی چه؟ یعنی که بایستی متعین بشی، بایستی مصور به صورت بشی، متشخص بشی. برای همین بایستی در عالم جسم متولد بشه. برای اینکه در عالم جسم متولد بشه، بایستی از عالم عقل تا عالم جسم از هر آدمی یک لباس، یک عرضی برای خودش بگیره تا بتوانه در عرض جسمانی ظاهر بشه. از عالم روح، از عالم نفس، از عالم طب، از عالم ماده، از عالم مثال تا به عالم جسم. اصل بعد این هست، وقتی که در این عالم جسم مولود عالم غیب اکتساب کرد، خدای متعال به علم خودش میدانه که این مولود در اکتسابات خودش کدام یکی از این اکتسابات برای این مولود مفید فایده هست و کدام یک از این اکتسابات برای این مولود لغوه. خدا میدانه، ما نمیدانیم. خدا میدانه کدام یکی از این اسباب برای این مولود در این عالم جس فایده داره، کدامش لغوه. این اگر در این شهر دیگر متولد بشه، این مولود به تعین، یعنی به اون نهایت حد کونی و شرعی خودش نمیرسه. این نبایستی در بلاد دیگر متولد بشه، بایستی در این بلد خاص متولد بشه. این مولود اگر در خانواده های دیگر متولد بشه، به اون حد از تعین کونی و شرعی خودش نمیرسه، خلقتش لغو میشه. برای اینکه خلقتش حکمت بون حکمت خودش برسه، بایستی این اسباب که مفید فایده هست بر سر راه این مولود قرار بگیره، بایستی این اسباب بر سر راه این مولود قرار بگیره. و این اثبات جبر، لزوم لازمه جبر نمی کنه. جبر به چه معنا هست؟ به این معنا هست که این مولود در نزد این اسباب اختیار ترک نداشته باشه، میتوان این سبب را به کار ببره، میتوان این سبب را ترک کنه، بر فعل و ترک این سبب اختیار داره. مولود بر فعل و ترک هر سببی اختیار داره. پس در اینجا مهیا کردن اسباب به معنای به شام رسیدن، به مشام رسیدن بوی جبر برای این مولود نیست. به معنای جبر برای این مولود نیست. جبر به چه معنا هست؟ به این که این مولود در نزد این اسباب مجبور واقع بشه، این میشه جبر، مظلوم واقع بشه. ولی وقتی که اختیار فعل و ترک داره، این مولود بر اساس اختیار خودش متعین میشه. اینها نکات بسیار بسیار دقیقی هست از احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. اصل بعد چه میگه؟ اصل بعد میگه وقتی این مولود به حد اکتساب خودش رسید که نامش را میگذاریم اجل. اجل یعنی اون حدی که اکتساب این مولود در این عالم تمام میشه. ما من شیء فی الارض ولا فی السماء الا بسبعه، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب. به اجلش که میرسه زمان اکتسابش تمام میشه. زمان اکتساب که تمام میشه، حالا بایستی چه کنن؟ بایستی یک یک این عرضهایی که برای این گرفته بودن، به پای این بسته بودن، یک یک عرضها را از پای این باز کنن. در کجا این مولود اکتساب میکرد در اون غایت بعدش؟ در عالم جسم. پس اول کدام عرض را باید از پایین باز کرد؟ از پایین مولود عرض جسمانی را، اول باید عرض دنیوی را از پایین بازش کرد. عرض دنیوی را از پایین باز میکنن، این بدن عرضی دنیوی از هم میپاشه. وقتی این بدن از هم پاشید، روح تعلقش را از این بدن بر می داره. به کدام بدن تعلق می گیره؟ در کدام بدن زنده می شه؟ در قبرش زنده می شه. قبرش کدام بدن هست؟ در بدن حورقلیاوی. مولود در بدن حورقلیاوی زنده می شه. این قبر این شخص، این مولود عالم غیب هست. در اینجا که در قبرش زنده میشه، انشاءالله در ادامه خواهیم رسید، اینجا زندگانی دوران برزخ برای این مولود آغاز میشه. در قبر خودش وقتی که سوال و جواب میشه، اگر بهشتی باشه یک منفذ به بهشت برای او باز میشه، اگر جهنمی باشه منفذ به جهنم برای او باز میشه. روح این مولود که به این بدن حرقلیاوی تعلق داره در آسمانهای عالم برزخ به حیات خودش ادامه میده و این بدن حرقلیاوی یک حیات ضعیفی داره، زنده هست، ولی به اون طوری که در این زندگانی که به اون منفذی که از بهش و جهنم برای او باز شده به اون حدی برسه که عرضهای مثالی او برای او برطرف بشه، عرضهایی که در دنیا کسب کرده بود، یعنی اگر مؤمن هست به تخلص از ایمان خودش برسه، دیگه هیچ میلی و اراده‌ای سوای ارادت الله نداشته باشه، اگر هم کافر هست به اون نهایت خلوص و تخلص خودش در مقام کفر برسه. اینجا اون خلط عرضهایی که صورت گرفته بود از هم تفکیک بشه. در اینجا که خلط عرضها تفکیک میشه به چه دوران تعبیر میشه؟ به دوران رجعت. دوران رجعت یعنی وقتی که این بدن حرقلیاوی به حد خلوص خودش از ایمان یا کفر میرسه. برای همین رجعت شامل چه کسانی میشه؟ شامل ماه ذل ایمان و ماه ذل کفر. مستضعفین رجعتی ندارن، رجعت اونهایی دارن که بتوانن عرضها از اینها کنار گذاشته بشه، به حد ماهزیت برسن، به حد تخلص برسن. این مولود در عالم برزخ، در عالم در وقت رجعت همینجور که طی بشه در عالم برزخ، تا به کجا میرسه؟ تا به مقام نفخ صور. به مقام نفخ صور یعنی به کجا؟ بایستی که عرضهای برزخی یعنی غیر از مثالی مادی و طبعانی را هم از این مولود متخلصش کنن، برسه به اون جوهر اصلی خودش، به جوهر نفسانی، به جوهر اخروی، که در اینجا مقام نفخ صور هست. اینجا یک سری دقتکاری های بسیار بسیار ظریف داره، چون وقت اون عالم با وقت این عالم متفاوته. ما مطالبی که بیان میکنیم خیلی هاش را وقتی که انتظار میکنیم، تصور میکنیم، به وقت این عالم تصور میکنیم، درش اشتباه به وجود میاد. انشاءالله در تفاصیل بعد میرسیم که چجور وقت اون عالم را با وقت این عالم خلاصه در مقام خلق، در مقام مخلوط شدن قرارش ندیم، از هم تفکیکش کنیم تا انشاءالله بتوانیم به اونجوری که هست مطالب را درکش کنیم. این شد کلیت رسیدن به این که این مولود غیب متعین بشه. نقطه ای که در اینجا هست و بزرگوار به صورت کلی توضیح دادن، موالید عالم غیب در مقام و رتبه با هم متفاوت هستن. اشاره کردیم در مجلس گذشته عبارات مولا کریم علی الله مقامه به صورت کلی بیان میشه. به قول تلامزشون اینجور معروف بوده، میگفتن ما در یم، در دریای مولا کریم غرق میشیم. اینقدر مطالب را بالا میبرن، پایین میارن در تفاصیل خودشون، ما در یم مولا کریم علی الله مقامه غرق میشیم، مگر اینکه جناب میرزا علی الله مقامه دست ما را بگیره. اگر مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اگر به این بزرگوار متمسک نشیم، ما در عبارات مولا کریم علی الله مقامه مراد اون بزرگوار را و مقصود اون بزرگوار را متوجه نخواهیم شد. در این جایی که در مقام عقل بزرگوار بیان کردن و فرمودن که نزول میکنه بعد صعود میکنه و حتی به مقام فعاد میرسه، اسمیت میرسه، به مقام مسما میرسه، به مقام بیان میرسه، مقام معانی، مقام بیان، عباراتی که بزرگوار فرمودن شامل هر مولودی نمیشه. هر مولودی به مقام اسمیت و به مقام مسما نمیرسه. مقام اسمیت و مسما به طور مطلق، به طور مطلق در ملک خدا مختص به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. مقام اسمیت به طور مطلقش مختص به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. به طور نسبیتش، به طور نسبی در انبیا و اولیاء علیهم السلام هست به نسبت مقامات خودش، به طور نسبی. مولود کلی مطلق در ملک خدا فقط 14 نفس مقدس. مولود کلی مطلق در ملک خدا فقط 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین. بقیه موالید، موالید جزئیه هستند، مولودهای جزئی هستند. این 14 نفس مقدس، این مولودهای کلی، برای اینکه در این عالم جسم ظاهر بشن احتیاج به تولد جزئی جسمانی در تعین خودشون نداره. سایر موالید از انبیا و اولیاء علیهم السلام تا مادون برای متعین شدن احتیاج به تولد جزئی جسمانی دارن. یعنی بایستی در اینجا در یک جزی از زمان، یک جزی از مکان اینها متولد بشن، در اینجا یک قالبی برای اینها، یک قالب جزئی برای اینها حاصل بشه، یک عرضی برای اینها حاصل بشه، اینها در این عرض نزول کنن، متعین بشن. موالید جزئی هستن. ولی محمد و آل محمد علیهم السلام با بقیه آفرینش متفاوتن. لا یقاس بنا احدان، شخصی خودش را با ما آل محمد علیهم السلام مقایسه نکنه. موالید کلیه هستن. مولود کلی کی در این عالم جسم متولد شد؟ روز اول این عالم جسم. اگر این مولود روز اول متولد نمی شد، عالم جسم عالم جسم نبود، جسمی آفریده نمی شد. این مولود کلی، بدن کلی جسمانی او، مشیت متصرف در این عالم جسم. بدن کلی محمد و آل محمد علیهم السلام که بهش میگیم بدن حرقلیاوی، بدن حرقلیاوی، بدن کلی محمد و آل محمد علیهم السلام مشیت متصرف در عالم جسم. تا این بدن اینجا نباشه، تا این بدن اگر روز اول نبوده، جسمی هم در این عالم جسم نبوده. پس روز اول که این بزرگواران شروع به تصرف در عالم جسم کردن، همان روز متعین شدن. برای همین در هر جزء از عالم جسم میتوانستن ظاهر بشن. امیرالمومنین صلوات الله علیه در کشتی نوح ظاهر شدن. امیرالمومنین صلوات الله علیه آمدن به داد موسی رسیدن در مقابل فرعون با لباس طلا، فعریناه الآیه الکبرى. امیرالمومنین صلوات الله علیه به داد سلمان رسیدن در دشت ارجن. پس این مولود کلی چون در روز اول متولد شده، در هر جزء از عالم جسم میتوانه خودش را ظاهر کنه، در هر جزء از عالم جسم ظاهر میشه، مولود کلی. ولی بقیه موالید مولودهای جزئی است. این تا به این جای از مراتب. پس این مقام اسمیت و مسما، این صعود در مقام عقل به طور مختص، به طور مطلق، مختص به محمد و آل محمد هست علیهم السلام. این هم نتیجه گیری پایان باشه. بعد انشاءالله بقیه مطالب عالی در فصل بعد در مجلس بعد باشه. نتیجه گیری این هست، گفتیم که بدن کلی جسمانی محمد و آل محمد علیهم السلام کدام بدن هست؟ بدن حرقلیاوی. این بدن را روز اول داشتن، تا وقتی که خدا در این عالم جسم تصرف میکنه، تصرف خدا به بدن متصرف در این عالم، به مشیت متصرفه در این عالم هست. در حقیقت این بزرگواران هیچ وقت از حورقلیا خارج نشدن، که داخل در اورقلیا بشن. از اورقلیا خارج نمیشن که داخلش بشن، هیچ وقت فاقد نمیشن، هیچ وقت ترکش نمیکنن، خارج از اورقلیا نمیشن که داخلش بشن. مولا کریم علی الله مقام همین مطلب را به همین جور در رساله مبارک جن بیان میفرماد و همین جور در دروس مبارکش. پس همیشه در اورقلیا هستن. پس اگر زندگانی دنیوی به معنای در بدن حورقلیاوی بودن باشه، به معنای بدن حورقلیاوی داشتن باشه، بایستی ما امیرالمومنین را هم صلوات الله علیه بگیم امام زنده غایب منتظر. چرا امیرالمومنین را نمیگیم امام زنده غایب منتظر؟ امام زنده غایب چرا بقیت الله هست صلوات الله علیه؟ چون حیات دنیوی به تصریح فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه داریم ضرورت شیعه را، این معنای ضرورت شیعه را، این ضرورت شیعه که امام زمان صلوات الله علیه روی این زمین زندگی می کنند و شناخته نمی شن، داریم این ضرورت حکمتش را بیان می کنیم، داریم حکمت ضرورت را بیان می کنیم. این ضرورت هست این مطلب، داریم حکمتش را بیان می کنیم. زندگانی دنیوی یعنی مولود عالم غیب یک قبضه داشته باشه از جنس همین دنیا. مولود عالم غیب بایستی قبضه داشته باشه از جنس این دنیا. می فرماد که زندگانی در این دنیا میشه یا زندگانی سماوی باشه یا زندگانی ارضی باشه. زندگانی سماوی مثل حضرت عیسی علیه السلام، زندگانی ارضی مثل امام زمان صلوات الله علیه و حضرت خضر علیه السلام. بنابر تصریح‌های کتاب خدا که حکمت شاه مرحوم آقای همدانی علی الله مقام بیان می‌فرمان، حجت خدا برای حجیتش لازم هست که روی این زمین زندگانی زمینی داشته باشه، به تصریح‌های کتاب خدا در بیان عیسی علیه السلام، کنتو شهیدن علیهم ما دمتو فیهم فلم ما توفیتنی کنت انت رقیب علیهم، تا وقتی روی زمین بودم حجت تو بودم بر این خلق، شاهد بر این خلق بودم، وقتی من را از زمین برداشتی دیگر شاهد بر این خلق نیستم. پس زندگانی دنیوی یعنی چه؟ یعنی در این دنیا قبضه از این دنیا داشتن. حجت خدا صلوات الله علیه واجب هست، لازم هست در حکمت که روی این زمین زندگانی اهل این دنیا به زندگانی این زمینی را حجت صلوات الله علیه داشته باشن. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.